بحث ما در مورد وکالت بود و اینکه آیا وکالت دلالت بر خصوصیت میکنه و وفاقت وکیل رو همراه داره یا نداره. به مناسبت صحبت هایی در مورد الفاظی که دلالت بر وکالت میکنه کردیم، الفاظ متفاوتی که در این زمینه بود: قوام، سفیر، وکیل، صاحب، خواب، حریف، صحتی، نمیدونم و تعبیرات نائب و امثال اونها، این طور کامل صحبت شد. بعد اشاره اینجا یه نکته بکنم که اکثر این تعبیراتی هست که یک معنای لغوی یا اصطلاح حکومتی داشته و علمه از این معنای لغوی استفاده کردن در یک نظام خاص خودش. مثلا کلمه وکیل که شایع‌ترین لفظ هست برای وکالت، وکیل اصل معناش برای کارگزار مباشر عمل و امثال این هست. یه نفری که به اصطلاح کارگزار کارهای نفر هست و عهده‌دار امور شخص هست، این وکیل زندگی می‌کرده. این با مولا علا احد معانی و قهرمان و امثال اینها یه معناست، کاظم، مولا و امثال اینها. در روایت فدک هست که فدک در دست وکلای حضرت فاطمه بود. این وکلا یعنی کارگزاران هستند، کسانی که از طرف حضرت اونجا مشغول کار بودن و کارگرای حضرت و خدمت بوده. ولی از این اصطلاحات لغوی برای یک مفهوم خاصی استفاده شد و اون مسئله نظام خاص وکالت که اصلا یک نظامی بوده دارای پیچیدگی و یک نظام سری با حد و مراتب و با تشکیلاتی که در این نظام حاکم بود. یا صيغه مضاف به امام، کلمه ناحیه و امثال اینها بیشتر تعبیرات حکومتی بودند. در حکومت برای تقسیم بندی کشوری از بس ناحیه استفاده میکرد، ناحیه بوده، ناحیه بوده، ناحیه بوده. در نظام وکالت از لفظ ناحیه برای تقسیم بندی های اینجور چیزی استفاده میشد. یا صيغه مضاف به امام و امثال اینها اکثرا الفاظ نبودند که مجعول ارتجالی باشند، همون الفاظ متعارف لغوی رو استعمال میکردن و همین جهت هم باعث میشده که به اصطلاح بتونه این نظام سری بودن خودش رو حفظ کنه. تو الفاظ جدیدی رو کاربرد نمیشه، همون الفاظ شایع وکیل، وکیل داره چه این مرتبط هست، خدمتکارش هست. ولی از فحص در مواردی مثال استفاده میشه که بعضی الفاظ به این مفهوم نظام وکالت استفاده شده و بعضی الفاظ استفاده نشده. مثلا مولا و قهرمان و وکیل در لغت معناش تقریبا شبیه همه. قهرمان رو معنا میکنه الوکیل، اصلا قهرمان رو که بسان میدن وکیل معنا میکنه الوکیل و قاضی لامور رجل و قاضی لامور رجل درمیزی. ولی در این نظام قهرمان با وکیل فرق پیدا میکنه. قهرمان این مرتبه خدمتکار، ولی وکیل یعنی کسی که واسطه بین امام و مردم. و این تفاوت تعبیری وجود داشته. این یک نکته. نکته دیگه این که آیا این تعبیرات مختلفی که ما گفتیم اینا فرق هم داشتن یا فرق نداشتن؟ ما نمید بعضیش استثنا میکردیم که مثلا الباب از سفیر، به همه باب نمیگفتن، به همه سفیر نمیگفتن، اون وکیل اصلی باب تعبیر میشه، اون وکیل اصلی سفیر تعبیر میشه. بگو سفیر، سفیر تعبیر باب یه تعبیر قدیمی نیست در نظام وکالت، تعبیری است که از نبوغ اربعه و اینها تعبیر شده. قبل از اینها کمتر لفظ باب کار برده بود، ولی باب، حریف، نمیدونم امثال اینها و به خصوص سفیر معمولا مال اون نبوغ خاص و بلکه خیلی وقتا به خصوص نبوغ اربعه اطلاق میشه، سفیر امام میشه. سایر الفاظ رو هم این ابهام در خیلی هاشون هست و در این هم این لفظ چه مقدار دایره چیزش وجود دایرهش هست، ولی به هر حال اکثر این الفاظ در معنای عام میشه. مثلا کلمه وکیل در این معنای عام به کار برده میشه که هم وکیل اصل رو میگرفته، هم وکیل فرع رو، قوام، قائم و تعبیرهای صاحب تعبیراتی هست که به هر دو قسم تعبیر شده و یک معنای عام هست. تنها وکیل یعنی نماینده شخص. نماینده شخص وقتی به قول مطلق میگیم مراد وکیل است. وقتی نماینده یک نماینده جهت خاصی میشه در اون جهت خاص خصوصیت پیدا میکنه. به هر حال بعضی از این تغییرات یه مقدار در شیوه به کارگیریش باید دقت کرد. آیا مثلا صفه امام با امین امام با مأمون امام فرق داشته از جهت مفهومی و فرق نداشته؟ میتونیم دقیقا مشخص کنیم که این الفاظ بار مفهومیش به طور خیلی روشن معلوم نیست دقیقا ما بتونیم محدودش، ولی ما استظهار کردیم که صفه که مضاف به امام هست در مورد وکلا تعبیر شده، مراد وکلا هستند، ولی آیا یک اسم خاصی از وکلا این تعبیر میشه یا نمیشه اون موضوعی نیاز به تحلیل بیشتر. متاسفانه به خاطر اینکه این نظام صرف بوده، اطلاعات از این نظام بسیار اطلاعات پراکنده ایه و خیلی مشکل که انسان بتونه اطلاعات کافی در مورد این نظام داشته باشه. این هم یه نکته هم حالا قبل از اینکه وارد ادامه بحث بشیم عرض کنم، عبارتی بود در مورد لیت العهد من موالین و تشکیک فیما یروی هم ناف فقا کنا اما عرفو انا نفاوضهم سرنا و نحملهو ایلیاهو الهم. که ما قرائن از این عبارت استظهار می کردیم که مراد وکلا لا عذر طبیعی لا عذر لحد من موالین و افش تشکیک فیما یعدیه انا فقا کنا قد عرفو و اننا نفاوضهم سرنا و نحملهو ایلیاهو الهم. من عرض کردم که این محمله و ایجاه و الیهم باید من تصیف باشه و محمله هم ایجاه و الیهم باشه، یعنی ما حمل میکنیم به این ثقاتونا سرمون رو برای ایصال به موالی، بلی محمله و ایجاه و الیهم عبارت صحیح هست و مفهوم روشن. دیدم در وسائل محمله هم ایجاه و الیهم نقل کرده بود، من آجیس رو یادش نکردم در جل اول وسائل این روایت که در مقدمات عبادت آورده به لفظ محمله هم ایجاه و الیهم آورده، حالا آیه نسخه داشته که این نسخه محمله هم در اختیارش بوده و اونجوری نقل کرده یا اینکه تصحیح اجتهادی کرده نمیدونم، ولی به احتمال قوی باید نسخه داشته باشه، باید همون جور باشه که محمله هم ایجاه و الیهم باشه که باز همون استظهاری که ما میکردیم رو تغییر. خب بعد از بحث از الفاظ وکالت رسیدیم به بحث شؤون وکالت. گفتیم وکیل واسطه بین امام و مردم هست در امور مالی، در ایصال رقعه‌های درخواست دعا و درخواست پرسش مردم به امام و دریافت پاسخ، توقیات ابتدایی امام به وکیل وارد می شده و از طریق او به مردم می رسیده، امام اگر می خواسته اشیاء متبرکی به شیعه ها برسونه به تحصیل وکلا این ها رو میرسوندن، این یکی از شعون وکیل. شعر دوم وکیل این که وکیل ها لازم الاطاعه بودن، اطاعت از اطاعه لازم بوده، قسم علف و عطه و فنه و سراب و معنون و تعبیداتی که قابل. جهت سوم این که وکیل از اسرار امامت آگاه بوده، از نزدیکان خاصه امام بوده و از چیزهایی که خیلی از مردم عادی تحمل بار شنیدن اونها نداشتن آگاه بوده و اساسا حرف اول رو در وکیل سر نگهداری میزده، وکیل به کسی بوده که بتونه دهنش رو ببنده سر دار باشه و این وقتی سوال میکنن از یکی از این آقای موفق اسماعیل رو وقتی دیدم یکی ابو اسحاق رو یکیه سوال میکنن که چرا تو وکیل نشدی؟ با او میگه تو مهمتر از بین ما بودی. او میگه یه جواب میده که خب خود اونها بهتر میدونن که دولت میکنن که این نکنن. بعد یه وجهی میتراشه میگه من متکلم هستم، ممکنه در میان بحث به من بگن که این امام زمانی که ثابت میکنی کجاست؟ چون یه مشکلی که در مهاجرت هست اینه که شما قائل به امام هستید، میگید امام زمان وجود داره، امام زمانی که اصلا معلوم نیست کجاست، باید چیزی به این معتقد بشید. این مشکل رو من ممکنه این رسول به خاطر این مشکل رو حل کنم، احساس وظیفه هم بکنم، نه اینکه احساس وظیفه کنم برای هدایت اشخاص جای امام رو نشون بدم یا دیگه از کنترل هم خارج بشه. گاهی اوقات شخص یه جور ترافیکی داره نمیتونه خودش رو کنترل کنه، از کنترل خودش خارج میکنه میشه و اینجور اسرار رو فاش میکنه. خب میگه من ممکن نتونم تحمل کنم، به جای امام رو نشون میدم. زا حسین رو کسی که اگر امام زیر پای او باشه، جایی باشه که پای باشه بهش میگن پاتو بلند کن، تیکش هم کنید پاشو بلند نمی کنید. یه حرف اول رو در وکیل مسئله سر نگهداری داشته، چون مسئله کاملا حقیقی و سری بوده. این هم این جهت چهارمی که از شمونه وکلا بوده که معجزات در دست وکلا جاری میشده و مردم به وسیله معجزات که در دست وکیل میدیدن به وکالت و وکیل معتقد میشدن و احیانا به امامت امام معتقد میشدن به خاطر معجزاتی که وکیل علیه داده میشه. یه احتمال هم دادیم که وکیل ممکنه واسطه اخبار دادن به امام هم بوده باشه، این احتمال داریم، ولی حالا به چه حد میتونیم ثابت کرد که این نظام وکالت یک سیستم اطلاع رسانی به امام هم بوده. البته امام خب ما معتقد هستیم که علم غیب دارن، آگاه به همه مطالب هستن، ولی خب به حسب ظاهر تا روی سیستم های عادی رفتار می کردن. بله اون علم باطنی دارن که در نماز ضروری به اون علم باطنشون عمل می کردن، این معمولا رو همین علم ظاهری مشک می کردن و این وجود داشت. خب از این بحث که می گذاریم می رسیم به این که حالا با توجه به این دیدگاهی که نسبت به وکلا ما پیدا کردیم، ببینیم آیا وکلا دلالت بر رفاقت می کنه یا نمی کنه. نمیدونم واقعا آیا تو طغیان هم همه چیز میکردن تو به اصطلاح تغییر میکردن نمیکردن، ولی یه جهت هست، اینم مسئله تغییر نیست، مسئله این که طغیان خیلی وقتا پیچیدگی داره. یه نقداری تلگرافی صحبت میکردن و اساسا از خود امام زمان ببینید تعبیر میشه رو تعبیر اسپوزر میشه، کسی که بهش قرض دارن مدیونن مورد طلب من، خب این تعبیر قرین تعبیر میشه و این تعبیر قرین. یا فرض کنید خیلی از فیدا هست القذبینی کسا، تعبیرات کامل نیست، العلیل و الغالب و العلیل سقطه، این تغییرات اینجوری غایب العلی که یکی از وکلا هست علی بن جعفر امامی غایب العلی تغییر این مخفیگاری بکاری بوده و شاید اون توقیه معروفی که هست سوال میکنه اما الحوادث الواقعه که حد پر بیرار ما در حادث سوالات اون توقیه معلوم سوالات چی بوده جواب فقط هست. احتمال داره امام سوالات رو دستور روش محض کنند به خاطر شرایط خاصی بوده، این سوالات محض میشده فقط جواب بوده. اما دقت هم بکنید خیلی مشکل بعضی ها فهمیده نیدی چیزی میخوان بفرماین، بگه که اما محمد ابن شاهدان ابن نعیم چیز اما ما وصل تنابهیم سلطن فلا قبول الا لما تاب
و ثمن المغنیه صفر. اینا ارتباطش با هم دیگه چیه؟ احتمالا مثلا من احساس میکردم که این یه اخبار غیبی بوده که بعضی از مالها که فرستاده بوده این از نوع ثمن المغنیه بوده. حضرت میخواد بگی که این اون قسمت ایگه مارد به سمن مانمیت ما قبول نمی کنیم. این صحبت رو خیلی سوالات گنگه. حتی همون اول حوادث الواقع فرض و خیال رو آدیتون من این سوال چی بوده؟ دقیقا سوال چی بوده و یه مقداری که ابهام داره که این مفهومش چی هست و چه مقدار ما میتونیم از استفاده کنیم و افراق داره نداره و نشیده میده سوال روشن نیست. چون جواب ها اما چی نحوی جواب دادن اینجوریه دیگه، اشاره به سوال کرده جواب داده، سوال چه شکلی بوده امثال اینا خیلی روشن نیست. به هر حال میانن ما در مورد توقیعات ممکنه اگر توقیعی تعارض کرد با یک جای دیگه بگیم این توقیع یک قرینه خاصی بوده، در مقام تعارض اون رو مرجوع قرار بدیم به این که قرینه ای بوده که این رو تخصیص میداده به یک قسم خاصی، نه به طور کلی در مقام تعارض و خلاف ظاهر اراده کنیم بگیم چون این خلاف ظاهر به خاطر این نظام درش بیشتر چون نامه کتبی بوده، نامه کتبی فرق داره با نامه شفاهی. شفاهی خب نمیتونن مدرکی که نداره که دست کسی بدن همسایی. خب حالا ببینیم آیا مقام و منزلت وکیل صدقه هست یا صدقه نیست. یه سری ادله‌ای هست که از مجموع اینها بلکه بعضیش به تنهایی و از مجموعش مطلب مسلم میشه که وکلا خیلی بیشتر از صدقه معمولی بودند و وکیل یک کسی بوده علاوه بر رساقت شرایط معنوی و روحی و چیزه زیادتری دیگه ای هم دارا بوده و صدقه یکی از منطقه پایین وکیل تلقی میشه. خب ببینیم این ادله چیه. نکته اول این که وکیل قائم مقام امام تلقی میشه، وکیل به عنوان نماینده امام در میان مردم بود، واسطه بین خلق و امام شد. و این حالا به چه دلیل وکیل قائم مقام امام تلقی میشده؟ یه سری قرائنی ما برای مطلب جمع‌آوری کردیم. حالا یکی روایتی هست که در باب ابتدای بحث سفرا یه روایتی هست قد روا محمد بن عبدالله بن جعفر الهمیری عن ابیه عن محمد بن صالح الهمدانی قال محمد بن صالح الهمدانی که وکلای حضرت بوده قال كتبت الى صاحب الزمان عليه السلام ان اهل بيتي يؤذوني ويقرؤوني بالحديث الذي روي عن ابائك عليهم السلام انهم قالوا قدامنا وقدامنا شرار خلق الله. در روایت هست که قدام ما و قوام ما تصدیق ما خدمت میکنند و قادم ما هستند و قائم و اقتدار امور ما هستند شرار خلق الله. این تو بعضی روایت هست. فکتب علیه السلام ویحکم ما تقرؤون ما قال الله تعالی و جعلنا بینهم و بین القرى التي بارکنا فیها قرى ظاهره و نحن والله القرى التي بارك الله فیها و انتم القرى الظاهره. ما اون قرای باطنه هستیم، اون قرایی که بارك الله فیها، شما قرای ظاهره هستید که نمایش امامت هستی، جلوه امامت هستی. ببینید این ازش چی استفاده میشه. وکیل ترجمان الامام بوده، جلوه امام در میان مردم بوده، از این به روشنی مطلب استفاده میشه. و البته اثبات وصال محمد بن صالح الهمدانی فقط به خاطر وکالتش روایتش من نمیخوام بگم از در سندی فی نفسه میتونیم کامنش کنیم، چون خود محمد صالح الهمدانی اگر وکالت رو اسم فیل بکنیم مشکل ما هست بکنیم وکالت رو اثبات کنیم، ولی این تعبیر هست. خب چیزهای دیگه‌ای که همین معنا رو ازش استفاده میشه، روایت دیگه‌ای هست در مورد حاجز وشتا. در کافی جلد یک صفحه 521 این مطلب وارد شده که میگه من شک کردم هم معید هم داره. حالا میگم یکی که من حالا معیدات اینا رو بعضی از اینا به تشتکی ممکنه مناقشات سندی دلاری چیزی بکنیم، ولی در از مجموعش مطلب خیلی واضح میشه. روایت دیگه ای هست در کافی جلد یک صفحه 521 وارد شده در مورد حاجز رشته. حاجز رشته یک روتلای مهم امام بود، روتلای خیلی میگه شکک تو پی امر حسن ابن عبدالحمید، میگه قال شکک تو پی امر حاجز و جمعت شیئا ثم صرف الى الافتر و خرج الیه لیس سینا شکن ولا فی من یقوم و مقامنا به امر. در ما و در کسایی که قائم مقام ما هستن شک نیست. بس فرمود رد ما معک الى حاجزه نگه اموال واجد. ببینید این تعبیر یکی فی من یقوم مقامنا نهه که این رو به عنوان قائم مقام امام مطرح میشه، کسانی که دجای ما می نشینن نماینده ما هستن و امام میگه کسی حق نداره شک کنه. این لیس لاحد لا عذر لاحد من موالی ما تشکیک ما یردین مصطفی، این همین مضمونه. اینجا رو عرض میکنم لیس عذر لاحد من موالی نا، این مضمونش این نیست که حجیت تعبدی میخواد جمع کنه. خب اینو شک ندارن واقعا، یعنی کسی هستن شما این در برای برطرف کردن شک وجدانی اینا دیگه نباید کسی شک کنه، این مورد نداره وجدانن با شک رو میخواد برطرف کنه نه تعبدی. این هم همینه، میگه همچنان که در ما شک نیست در کسانی که قائم مقام ما هستن هم شک نیست. اولا سیما یقوم مقام هم اونها رو قائم مقام امام طرف بزنه. یک دومی که میگه اینا در اینجا نباید شکه باید شکه. سوم این که اینها رو به منزله خود امام قرار داده، میگه در ما و در قائم مقام های ما شک نیست. تن نه، شک در قائم مقام های ما شک در ماست، همچنان که در ما شک نباید کرد در اینها هم شک نباید کرد. و این درست چون اینها جلوه امام بودن و اگر جلوه امام بخواد یک نقطه ضعفی داشته باشه امام مورد زیر سوال میره، این چون ترجمان و امام بودن لسان و امام بودن. بعد به هر حال این قائم دوما رو قائم مقام امام تلقی میشه. من نمیخوام بگم حالا اینو بعد صحبت میکنیم که ولو قائم مقام در یک ناحیه خاص باشه در اون ناحیه خاص به عنوان نماینده امام تلقی میشه. خب تعبیری که این هم فیما یقوم مقام هست دیگه، تعبیر روایت دیگه یقوم مقام را به امر ما، تعبیر اینه لیس فینا. من فرندم به قائم مقام توسط نمی کنم، این مجموعه. اگر فقط یقوم مقام را بود باز یه صحبت هایی شد که میگه شک نباید بکنی اینا هم قائم مقام ما هستن به منظره ما هستن. نه معناش بینه که شک در اینها به شک در ما می انجام، یعنی این رو غیر از اینی که آخه تاکیدم حد داره این الفاظ که اینی هم یه جهت دیگه ای که تعابیر خاصی که از بکارت شده اینا همه صاحب امام خاصه امام باب امام طریق امام نمیدونم ثقت الامام مورد اعتماد امام و امثال امام. خب همه این تعبیرات هم باز دلالت بر همین میکنه که اینا جلوه امام بود و به عنوان یعنی مردم امام رو در اینا میدیدن. این میخواهد اینها آینه امام بود. خب این خیلی بیش از وکیل عادی ازش از سقه عادی از این تعبیرات استفاده میشه. این هم این مطلب. مطلب دیگه ای که هست اینه که وکیل لازم الاطاعه بوده و امام دستور میده که از وکیل باید اطاعت کنه. فاسمع له و اطیع کن، از امریز بشنوید و اطاعت کنید، تعلیل هم میاره و این نقص فقط المعمون خواهد سهار که نقص فقط المعمون همون مفهوم به وکیل هست. فانه الوکیل من جانبی، فاسمع له و اطیع کن، فانه فقط المعمون. در مورد خیران قادم تعبیر شده اعمل فی ذالک برأیک فإن رأيك رأيي فمن أطاعك أطاع. دوره همون مفهومی که اینا دقیقاً اطاعت اینا اطاعت امام، اسیان اینا اسیان امام. در مورد ابراهیم ابن محمد هست که كتبت الى موالی به همدان کتابا امرتهم بطاعتک و المسیر تعبیر شگلی بیرم حالا همین از روی همین تغییر بشه بعد حالا این تغییر رو کتب تولا موالی به همیدان کتابا عمل تو هم به فاعتت و المسیر ایلا آمریک من لا وکلی سواد که میگه که بعد میگه فلان کسو نهر کردم که اسلامت رو بکنه کسو نهر کردم اسلامت رو بکنه قمود ابراهیم محمد حمیدانی هست که عمل تو هم به فاعتت به موالیش یه گفتم که هر چی تو گفته به گوش کنم. این کتب تا ابوالحسن العسکری الى الموالی، این مطلب سومی چهارم کتب تا ابوالحسن العسکری الى الموالی که کتب ابوالحسن العسکری علیه السلام الى الموالی به بغداد و المدائن و سواد و مایدیها که قد اقم تا ابا علی ابن راشد مقام علی ابن الحسین ابن عبدالعبده و من حده من و سلامی. ابا علی ابن راشد رو در جانشین علی ابن حسین ابن عبدالعبده و سایر وکلای قبلی هم کرد. این از دنیا رفته بوده، بعد از دنیا رفتن او ابا علی ابن راشد عنوان وکیل تعیین میشه. و قد اوجبت فی طاعتهی طاعتی و فی اسیانی از خروج الاسلام، طاعتش طاعت من، اسیانش اسیان. این هم این تعبیر دیگه‌ای که اینجا وجود داره. خب این وکیل بنابراین یه شخص عادی نبوده، شخص بوده از طرف امام لازم الاطاعه بود. این هم دو جهت که نشانگر مقام و منزلت وکالت میکنه در میانه چیه. مطلب سومی که هست این که وکیل از اسرار امامت باخبر بود. عرض کردیم وکیل کسی بوده که امام اسرار رو در اختیارش میگذاشته و قرائن آوردیم برای اینکه وکیل این جهت درش بوده. و در عصر اختنابی که ائمه در اون حاکم بودن این مثلا خیلی مهمه که کسی سردار ائمه باشه. اگر شخص نخواد راست بود باشه، نخواد عادل باشه و امثال اینها، اسرار امامت رو در اختیارش بگذارن، اسراری که کل تشکیلات شیعه و تشیع به اونها وابسته هست. مسئله ولادت فضل المهدی متولد شده به این خبر، این رو تو جلسه قبل عرض کردم که وقتی امام متولد می شده نامه به وکیل‌های مختلف نوشته می شده که متولد شده. اون کسی که دو سه سال قبل از اینکه متولد بشه که قرار یه امام متولد بشه موقع تولد نمیدونن و اینجور نامه های تنهایی رو می نوشتن. و اساسا من دیروز تو اعتکاف این نظرم جلب کرد که خیلی از دعاهایی که دعاهای رجب و اینها فوقیاتی هست که از ناحیه مقدسه وارد شده. احتمال میدم علتی که اینها از ناحیه مقدسه تعبیراتش تعبیرات هست که بر افراد عادی و از این حال تعمل نبوده. خیلی از معارف خاص امامتی توش هست که امام چه هر عرمی داره مقامات امام رو روشن میکنه و اینکه اینها به طور طبیعی باید از طریق وکلاونها به مردم میرسید. به هر حال وکیل از اسرار امامت با خبر بوده و این مطلب به اون اثر اختناقی که میگه آقا از چنان اختناق بوده که میگه اسم امام رو نیارید که اسم فعضا بقل اسم بقل کلم اسم که برده بشه میگن واقع وجود خارجی داره فرمانی بگردیم ببینیم کجاست. اینقدر مسئله حساس بوده نام امام رو نباید میبردن. خب در این فضا خب به طور طبیعی اینجور اسرار در اختیار شخص عادی قرار نمیگیره. شبیه این رو من دیدم آقای حائری، از آقای حائری نقل شده بود که در توصیف ارفاق ابن یعقوب در اون توقیه معروف عمل حوادث الواقع به همین وجه تمسک میکردن که در اون نظام تقیه‌ای و پنهانکاری که وجود داشته اگر کسی اینجور توقیهات رو در اختیارشون قرار میدادن باید خیلی شخص بالا قدری باشه. حالا آیا اون مطالب صحیح هست و اینها و یک شخص شیعه خالص خلت باشه خاص که فاید میکنه که فاید نمیکنه، اون اونجای بحثایی هست. ولی در مورد وکیل دیگه مطلب قطعیه، چون اونجا اشکالی که هست اسحاق ابن یعقوب یه توقی در اختیار فروشه شده ولی وکیل دائم توقیات بهش میرسیده. کانت لا تنقط توقیات مولانا علی، توقی اینه که کانه یرد علیه توقیات و توقیات متفاوت در اختیارش بوده. اسرار نه اینکه یه مطلب رو بهش گفتن خب یه مطلب شخص میتونه تحمل کنه، اون رو ممکنه ما مناقشه هم بکنیم، البته اونم شاید در مجموع از مجموع قرائن بشه توصیل بشه حالا اونش بمونه، ولی میخوام عرض کنم اون قرینه رو که اگر اونجا تام بدونیم اینجا بسیار اتم هست و بعضی اشکالاتی که اونجا ممکنه وارد اینجا اصلا وارد این اینجوری که چیز هست به کسانی که امام نامه رو نوشته به دستی نبودن، اختصاص به وکیل اصل نداره. چیزهایی که هست وکلای اساسا خود توقیه یک نوع سر، توقیه امام خودش سر، همین که توقیه امام در این نفری وارد بشه و نامه کتبی امام، توقیه نامه کتبی اصل نه وکیل هست است که توقیات باید این از شرایطی است که شرایط خیلی عامه وکالته که وکیل باید کسی باشه که توقیات برایش لاینقطع برسه. در قاسم ابن علای آذربایجانی اون هست که میگه دو ماه که توقیات ازش قطع شد چی گناهی مرتکب شدن که دو ماه باید توقیه نرسیده. این نه میخوام بگم اینجوری بوده و شیخ هم تعبیر میکنه از اینها کار اقوام و ثقات هر دو علیه و توقیات من اصلا میخواد معرفی کنه اینها رو کسی اصلا که توقیات بهش وارد میشه، این رو به عنوان وجه معرفی اینها تلقی. این هم این سه مطلب. مطلب چهار رو مطلب ادعای بکنه. اصلا ببینید کسانی که مدعی میشدن میگفتن ما وکیلیم فقط همین نحوه ادعاهاشون، نحوه ادعایی که هست این هست که اینا ادعا میکردن که ما وکیلیم. در ذکر المذمومین الذین ادعوا الباویه و سفارت کردن و افتران لعنهم الله داره که کان و کل در رقم 368 غیبت طوسی و کل هؤلاء المدعین انما یکونون انما یکون کذبهم اولا علی الامام و انهم وکلاء فیدعون الضعف به هذا القول الى موالاته. بعد وارد این میشن حلول و مسائل معجیل دیگه رو ثم یتلقى الامر بهم الى قول الحلاجیه امثال اینها. ببینید با چی شروع میکردن؟ با همین گفتن ما وکیلی. این نشونگر اینه که در فرهنگ اون زمان وکیل شخص عادی نبوده که ما میگیم وکیلی، وکیل یعنی خدمتکار امور مالی شخص اینا بود، ولی این که طرف نمیتونه با این مردم سر کنه که خدمتکار آقا هستن بنابراین باید من آسی داشته باشی هر حرفی بزنم گوش کنیم. وکیل این نبوده. وکیل کی بوده؟ وکیل کسی بوده که جانشین امام بوده، هر حرف میزده حرفش حرف امام بوده، گفتارش گفتار امام بوده، امرش امر امام بوده، نهیش هم نهی امام بوده. به این بحث این قسمتی که در حسین ابن منصور حلاج هم توش هست که حسین ابن منصور حلاج نامه نوشت به ابوسهل نوبختی، تعبیرش اینه اینی وکیل صاحب نامه علیستان و یقول له فی مراسلته یا اینی وکیل صاحب نامه علیستان که ظاهرش هم نکه این لفظ هم نوشت نحوه لحظ این هست فقط عمر تو مراسلتی که به اظهار ما تو دوست فلان بعد این نی وکیل صاحب زمان علیه السلام که او تعبیر میکنه این برای این که بگید که آیا وکیل هست یا وکیل نیست، میگه یه معجزه داری معجزه نداری. فارسل الیه ابو سهر رضی الله عنه یقول یقول له انی اسالک امرا یسیرا یخف مثله علی جنب ما ظهر یدی که ند دلائل و البرای. بعد میگم پیرمردم نشان زرده، نشان سفید شده، جواری دارن میخوام واسه نزدیکی کنم، اینا از من فرار میکنن، یه کاری کن ریش من سیاه بشه دیگه، احتیاج به حنا و سمینا نداشته باشه، راحت باشی کار سرم مجل کرده، مجل کرده یعنی چی به دوشته که احبابی برفکه. و بعد اونم خبیم بعد جایی چیز کرده، بعد میگه ابو سهر نوبتی بعدا این جریان رو به عنوان مضحکه نرم میگن که اون چی خلاصه چه مثلا که بهش گفتیم و کار کردیم. و این چیز این هست میگه کان حاضر میگه و سیر و ابو سهر رضی الله احدوستون و زوفیتون و یک نسو بهی این کل احدن، یه مثلا که بود که هر که مقابل شوخی در بیاره گفت که بلایی سر جاوردیم و پدرش در بود. و تو نامه دیگه ای که همین حلاج به ابن بابه نویسه میگه انا رسول الامام و رسول من رسول امام. بعد میگه تا اون شهری داراحت شد نامش پاره کرد ابن بابه رو، نامه حلاج رو انداز دور گفتش علی بابه اخلاقی بحثه. این مسئله وکیل این چیز داشته که کسی بوده که عرض و قرضی داشته، همین که ادعا میکردن چه ادعا نمیتونه من خدمتکار امام نیاز که ادعا نمیتونه از مقام قول همیشه ادعا رو چیزای مهمه ادعا میکنه که من با امام زمان ارتباط دارم، رابطه دارم، یا ادعای خود امام زمانی میکنه من امام زمانم چی هستم فلان هستم. نفس ادعا نشانگر این که این مقام مقام واقعیش خیلی بالا بوده که اینجوری ادعا میکردن. و من هنها یه جهت دیگه ای رو هم که به عنوان جهت پنجم که وکیل کسی بوده معجزات رو ساده میشه، وکیل کسی بوده که ازش معجزات ساده میشه و کرامات ساده میشده. البته تغییر معجزه در لسان قدمای ما به معنای اون چیزی نیست که دلالت بر امامت موقعی شد، معجزه کارقلاده رو معجزه تعبیر میکردن به همون مفهومی که ما الان کرامت تعبیر میکنیم. البته دارن که این کرامات بیشتر از اون که دلالت بر مقام اینا رو بکنه دلالت بر مقام امام میکنه، چون اینا خودشون رو مستقلا قرار نمیدن، گفتن ما چی به اثرات امام هستیم. این هم یه جهت ششمی که این هم زعیم میکنیم مثلا دیگه خیلی روشن میشه، مسئله این هست که در مورد باب اربعه در بسیاری موارد مقامش میتونم بیان کنم. در مورد حسین بن روح هست، میگه حسین بن روح اون موقع وکیل بود. البته وکیل به قول مطلق اگر بگم معناش این هست که وکیل مطلق بود در همه چیزها، وکیل مطلق بود. بعد یه که در یه منطقه خاصی وکیل بودن، وکیل در اون منطقه خاص بودن. حالا اون درسته که این تفاوت بین وکیل اصل و وکیل فرع هست، ولی همین که وکلای اصلی رو که ارج و قرب دارن و مقامش روشن هست به تعبیر الوکیل تعبیر میکرد. فلان کس وکالت محمد بن عثمان رو انکار میکرد و امثالینا. خودش این یک معیدی هست که وکیل یه چیزی بوده در رتبه همون وکلای اربعه کوچیک شدهش، تنزل یافته همون بوده، یه مفهومی بوده که شدت ضعف داشته شدیدش اون وکیل اصلی بوده که وکیل اصل بوده، کوچیک شدنش یعنی وکیل کوچیکی توی منطقه وکیل خلاصه این تعبیر کنیم وکیل مسلم توی منطقه بوده. اینجوری دیدگاهش یه نسبت به وکیل بوده. خب از مجموع قرائن فکر میکنم شاید یک دو تا از این قرائن کافی باشه برای این مطلب که اثبات کنه که وکیل خیلی بیش از مسئله امامت و وثاقت و امثالی ها دلالت میکنه و خیلی بزرگان و جلالت قدر رو ادای منزلت در مورد وکیل اثبات میشه. خب دیگه فکر میکنم بحث دیگه ای بحث دیگه کرده از سلام مهم نیست، این بحث در رو داریم. یک دو تا بحث دیگه ای بحث های
جلسه آینده را عرض بکنم و بیبسته.
خب بحث هفته آینده در ادامه همون بحثایی که آقای خویی عنوان کردن، همون بحثا رو عنوان میکنیم. اینه بذاری که دارید همینجا سمانش بکنم
که بحث خاصی نداره.
یکی از بعضی اومدن خدمتکار امام بودن رو دلیل بر اصابت درگون امام هم باید تدریز باشه، خدمتکار امام هم باید این مثلا مثلا بسیار نادرستیه. بله بعضی دربارهای امام و بعضی خدمتکار امام خدمتکار بودن، ولی در واقع همین وکیلی که ما میگیم بود، نه به خاطر خدمتکاریشون خصوصی بلکه مطلب دیگه ای هست. خدمتکارها البته میشه یه تقریبی کرد برای که این خدمتکار امام هم سرن به همون روایت قرآن ظاهره تمثل این تعبیر روایت میگه محمد ابن صالح همدانی میگه که این هم قالو خدامنا و قوامنا شرا رو قرار بود قدمه ما و اتفاقی که خالو برای ما هستن شرا رو قرار بود. امام اونو چیز میکنه بگی نه شما ها اینجور نیستی دانستن بگیم خدامنا یه مفهوم عامی هست که چیزها رو هم به اصطلاح قدمه و این همتاریم ها رو شامل میشه در گونه امام هم شامل که همچی استدلالی رو میشه سرهم کرد، ولی همچی که ارز کردم استدلال رو سرهم کرده نیم چون به طرف خدامونا و قوامونا این تام باشه، نگیم خدامونا و قوامونا برا تمیل و کلا هستن، نه درمونها، نه اونا اینو حالا تحت نظر کنیم. فرض کنیم خدامونا یعنی درمونهای ما، خدمتکارهای ما، قوامونا یعنی وکلای ما. فرض کنیم این رو پذیرفتیم، باید دید که اون نحن والله القرآن الذي بارك الله فيها و انتم الغلطگاره یعنی چی؟ آیا انتم یعنی انتم یعنی خدامون آقا بانا یا شما؟ اون محمد ابن صالح همدانی درمون امام نبوده بلکه وکیل امام بوده. انتم اون نوشی قدر مدیت کنه یعنی که شما وکلا نه دربان های امام و بواب امام و امثال اینها. ولی که شما اینجوری هستید، اون حالا اون تعبیر هرچی میخواد باشه، اون تعبیر حضرت میگه اون تعبیر اگر هم درست باشه به شما منطبق بود و امسایی ها. و بعد این یه این جهت از تعبیراتی که آدم موارد رو نگاه میکنه این مثلا برایش واضح میشه درمان های امام و به اون طبیعی هست که آدم های لازم نیست زده باشن. وقتی همسرهای امام اونجور ناباب در میاد، ام فرد اونجور، همسر امام حسن علیه السلام اینجور، توی یکی از عین است امام صادق علیه السلام هست که میگه که زنی رو حضرت گرفت و خیلی همش علاقمند بود، بعد سب به امیرالمومنین میکنه طلاقش کنه، رها شد، طبیعی رها کرد. خب ائمه بنا نداشتن رو علم باطنی خودشون جوری موارد اعمال رو تعریف کنن. و همین موارد ظاهری اعمال میکردن، طرف هم چیز بوده که میومده سب میکرده و گفتن برو دیگه مثلا اینه. خب در مورد خدمتکار و همسایه هم قواعد عادی عمل میکردن، هیچ ما شاهد نداریم که خدمتکارای امام رو به امامت میشناسن و این هم طبیعیه. اصلا به طور طبیعی باید خیلی از اینها کسانی باشن که امام رو به امامت نشناسن تا گم بشه اون خدمتکارای اصلی از خدمتکارای فرعی. اگه بنا باشه همه اطرافیان یه نفر همشون آدمایی باشن که آدمای درستکاری باشن، خب خلیفه و امثال مشکلی نداره در شناخت رسید همه این آدمای خوبی هستن دیگه، یعنی کسانی هستن که خدمتکار امام هستن و اگه بخواد یه کاری کنه همه اینا رو میگیره. هیچ موقع نمیومدن این خدمتکارا رو به عنوان ارتباط با امام بگیرنشون. به طور طبیعی در یک نظام تقیه‌آمیز افراد سری و افراد غیر سری با هم دیگه در کنار هم قرار میگیرن که شناخته شده نشن. و این بعد تعبیرات هست که ازش دقیقا استفاده میشه که خدمتکارا هیچ چیز خاصی نداشتن. یک خدمتکاری هست، خدمتکار امام عسکری بوده، شاکری جون شاکری امام عسکری. شاکری امام عسکری، این شاکر، همین شاکری که ما تعبیر میکنیم
در موردش که تعریف شده، این ازش سوال میزن تلوشگوری هست دارم دیگه. احمد ابن ادریس به من گفتش که جسمش شاکریه خدمتکار امام عسکری رو ببینیم بیان یه چند درهم پول بیاره، پول بیاره، پول بهش میده که خب دمانش باید که بتونی این داری از اوقاف امام عسکری برایش حدیث که برای نقل کردن حدیث نیاز به پول داره که کان استادی صالحا من بین العلمی این لم اره قد تو مثلا شروع هستش استاد من تعبیر استاد صالحا من بین العلمی سگیر بزرگواری بود، علمی خوبی بود، هیچ سگیری به این خوبی نبود، نور از چهرش میبارید. ببینید حضرت عینی ما نحوه نحوه رفتارشون نحوه کردارشون دوری بودی که مردم عادی رو هم جهت بود، اصلا میشه که به امامت هم مثلا معتقد نبوده، امام جلب احترام میکرده، رفتار امام، حرکت امام جالب بوده، احترام آفری بوده، نگه طرف اون قدیدی. ولی اینها معناش این نیست که افرادی که امام رو میدیدن به محضی که ببینن بگن این امامه، اصلا مفهوم امامت در ذهنیت خیلی نبوده، این یه مفهومی بوده کاملا مفهومش یه خالق، حتی خیلی از این کسانی حالا این رو بعد نیست ببینید که در زمان اصحاب ائمه خیلی از اصحاب بزرگوار ائمه چیه دوازده امامی هم بودن امام رو بنا امامت نمیشناختن، یعنی به این معنی اسمت برای امام و اتصال امام به معصوم به قائل نبودن، بلکه امام رو مجتهدین واجب مفترض و طاهر می‌دونستن، مجتهدین یه عده‌ای بودن، البته معمولا کسانی که ارتباطشون با امام نزدیک بوده و چیز بوده این دور نبودن، ولی بعضی ها بودن به خاطر اینکه ارتباطشون دور بوده با امام قومون عدولون صلحا فرض الله خاطر مفهوم که قطع به محبوب و فعال بودن مادر یه چیزی شبیه مرجع تقلیدهای زمان ما از یه موضوع بالاتر ما با عدل عمومات اینها چیز میکنیم اثبات میکنیم که مرجع تقلید مختلف و فعال هستن، اونها نه بالقطع و الیقین و امثال اینها اثبات مختلف و فعال بودن و امثال اینها رو اثبات میکنن، یقین داشتن که مختلف و فعال بودن و احیانا شاید عقیدهشون بعضی این بوده که ائمه مثلا احیانا بعضی حرفا رو ممکنه قیاس رفتار کنه بودن در میان. میخوام عرض کنم که اینجور ذهنیت الان ذهنیت ها آماده شده، خیلی از این حرفا اصلا اصل امامت رو به عنوان سری از اسرار الهی تلقی میشده، امام یه جایی نهی میتونه بگو مثلا امامت مثلی است که خدا از مقام الوهیت خودش لوح و قلم و سی و سی فرستاده چقدر در میان اسرار بوده پیغمبر چی شده و بعد شما میگه اینا کوچه بازار پخش میکنید، قرار نبوده که همه بدونن که امام کیه و امامت رو بشناسن، این یه همچین قراری نبوده در اون اصلا. خب میخوام عرض کنم که در این فضا هیچ خدمتکار حضرت و بواب حضرت بودن نشانگره چیز نبوده. بله یه مطلب هست که امام میگه فلان خدمتکارش رو فرستادیم و تازه شراب خورد و امام به سرعت عرض میشه، شراب خوردن یه چیده، اون فسق بدجور فسقیه. ما یه جایی هم قبلا عرض کردم تو ترجمه همین قاسم بن علا هست که میگه پسر شراب میخورد پدرش گفتش که تو رو وکیل حضرت میشه بگرد که اونی شراب خورده رو دست بکشه، یه بعد اونم از اونها دست کشید و آدم خوبی شده. اینها از او گفتیم استفاده نمیشه که وکیلی ارج و قربی داره، اون شراب خوردن یه چیز غیر از هر فسقیه، فسقی که معلوم نیست که طرف غیبت کنه که نقل مجالس طرف نداره توبت بزنه، ولی شراب خوردن یه فسق بدجور فسقیه، حتی مثل اینکه طرف کارهای خلاف مشروع جنسی بکنه.
او غیر از اینه که هیچ که درمونش هم قطعا اینجور نباید باشه. خدمتکار یک امام به هیچ وجه نباید اینجوری حکاک صرف باشه، کسی باشه که شراب بخوره کار خلاف کنه اینا رو نه. این و به خاطر اگر ما دیدیم یک کسی رو این کارا رو میکرده، اینها رو باید با خدمتکاریش مناقض دارن. تو همون تیران هست که یکی به محضی که تو وسط راه شراب خورد به صورت طیبی، امام مطلع شده بود و عرضش کرد به فرد. اینجوری بوده. ولی با همه این حرفا در مورد وکیل قهرمان، در مورد خدمتکار که همون تعبیر قهرمان مولا و امثال اینها در موردش هست، هیچ چیزی هم به دلالت نمی کنه. یه تعبیر در قیمت در رجال تشریح هست در ترجمه معتب. معتب از خدمتکارای امام صادق مهمترین خدمتکار بوده و در واقع هیچ از خدمتکار عادی بوده. معتب تعبیر تو اونجا داره میگه که امام صادق 10 خدمتکار داره، سیدهم و خیرهم معتب و فیهم خائنان فهدرون. اینا خائنان هست که علش باید همین هم دلالت میکنه بودن. این طبیعیه اگر بخواد امام اسرار خودش رو مخفی کنه باید یه ده افراد مزخرف هم تو دستگاه امام باشن تا اینها وسیله بشن تا اون افراد خوب تیز باشه. اگر یادتون باشه در وصیتی که امام صادق نوشته که وصیت میکنه چند نفر رو به عنوان وصی تعیین میکنه؟ هارون رشید، امام موسی کاظم و کیه؟ 4 نفر آدمای مزخرف که اینها رو میاره که اون میگه الحمدلله که خداوند هم علیه مخفی کاری رو حفظ کرد هم ما رو شناسون که امام کیه. خب اونا میدونستن شیعه که نمیدونست هارون رشید رو امام بدونه. امام هر کی وسیله دادن بکنه هارون رشید شیعه میدونه این برای ردگم کردنه. خب امام به هارون رشید وصیت کرده، به امام کاظم هم وصیت کرده. خب هارون رشید اعتراف کنه به امام کاظم که تو چرا امام بهت وصیت کرده؟ خب میگه به من وصیت، به تو هم وصیت کرده. اینجوریه که به طور طبیعی افراد خوب و بد و قاطی میکردن تا مطلب مخفی نمیشون. یک امر ظاهری بوده به خلاف مسئله وکیل یه مسئله ظاهر نبوده، مسئله سری بوده. اون تو ترجمه هست کنم که 20 سال وکیل بودش که نمیدونست. 20 سال وکیل بود، وکیل مخفی بوده. اصلا نظام وکالت یک نظامی بوده که اساسش بر مخفی کاری هست. عرضم میکنم که خیلی از وکلا اسمشون هم معلوم نیست. اگه تعبیرات همین به صیغه مشهوره، به صیغه من خرج من ناطقه چی به دست یکی بله، این وکالت یه امر مخفی بوده و یک خیلی ارتباط بوده مخفی بین مردم امام بوده. این غیر از این هست که شخصی باشه که کارگزارای ظاهری امام بودن، اطراف اون شخص بودن. حسین ابن روح وقتی یکی از خدمتکارهاش معاویه رو لعن میکنه بیرونش میکنه. میگه خدمتکار من نبود معاویه لعن. چیکار داری؟ ببینید اگر چیز حسین ابن روح طبیعتاً یه سری خدمتکار سنی هم میارده اونجا. یاده پدرسوخته هم میشه رو خدمتکارش. چون این پدرسوخته باید خدمتکار باشه. تا اینکه یه خدمتکار خوب که اون وسطه هست این گم بشه تو اینا. چیه میتونسته تشخیص بده که اون خوب چیه بد چیه؟ بنابراین خدمتکار بودن و بواب بودن اینجور چیزا قرینه بر وساطت نیست. حالا اونش نمیدونم من، شاید بوده ولی او رو ممکنه خیلی مستبعد نیست که اشکافی رو تحمیل میکردن به امام برو خدمتگاه و هیچ بعد نداره. ولی الان که نفسه نفسی در ذهنم نیست که در این بری مستبعد بکنه.
در حال به طور طبیعی خدمتکار دلالت بر مقام و عرض و قرب و چیزی نمی کنه، فرق داره با وکیل. و اساسا میخوام عرض کنم اصل وکیل در معنای لغوی همون خدمتکار، و امامی که تعبیر وکیل می کرده برای اینکه یه نوع رد کنی بوده در واقع. من خدمتی رو خدمتکار هزار جور کسی که بتونه کارا رو خوب بچرخونه، او کار با زنجون خوب بشنسه، اون روایت هست که قال لبرد هم از قهارمه عکس رو رنان من از بادنجان باید کسی بشه بادنجون بشنسه درش ترتیز میشه کلا نره باید بشنسه که دو قضیه چیه، دو تا چهار تا نه هفت تا این مقدار کافی هست دیگه، اینکه کسی باشه عادل باشه و این اینه شرط نیست. ولی اینا همه اینا یه چیز وکیل غیر از اینه، وکیل استقلال مخفی رو میرسونده و مردم امام رو در چهره وکیل میدیدن، و به خاطر همین جهت هم هست این رو بد نیست اینجا اشاره کنم، چرا مسئله وقت اینقدر حساس میشه، با بدهیگری اینقدر حساس میشه وقت حساس میشه، چرا اکثر شیعه ها واقعه میشن و مثلا وقت هم بسیار شدید بوده علتش این بوده کسانی که به عنوان وقت عدم وقت بودن عدم وکلای ما بودن، یعنی کسانی بودن که مردم هر بزن هر به امام میدونستن، خطرناک قضیه هم همینه، و به خاطر همین هم هست که وقتی وکیل منحرف میشه بدترین لعن ها در مورد وکلای منحرف شد، چون ببینید توقیات که در لعن میاد بدترین توقیات در مورد وکلای دیگه هست، اون روز هم هست که گاهی قد امام حتی خودش نظارت داره و جریان ترور وکیل منحرف فارس قلمی که منحرف میگیره، چرا؟ چون اینا کسانی بودن که به خاطر اینکه وکیل در میان مردم یه هر جو غور بیدشن، همین ها همین که امام این قدر تو اون مسئله وکیل حساسه، احمد ابن هلال رو وقت منحرف میشه این قدر حساسه، چهار بار توقیع وارد میشه، چرا این صوفی رسید به توقیع الله، هی پوی سرم لن میکنه، احسین میکنه، زن میکنه، امسال میکنه، چرا؟ چون اینها وسیله گمراهی مردم بود، احساس عادی که ادعای امامت میکردن اینها به اندازه وکیلی که شل و مالون با حلاش برد، چون حلاش اگر هم ادعای دفالت کنه مردم حالا نگیده اینجا وکیل بوده سابقه نداشته، ولی شل و مالون چون سابقه وکالت داشته تو دستگاه وکالت بوده، حتی گاهی اوقات به عنوان جانشین چیز مطرح بوده، جانشین و کل درده در اینها به زندانی شدن اونها و محبی بودن اونها ناقائم مقام اصلی بوده و سفیل خیلی مهمی بوده و اینها، خب اون مسئله اش خطرناک که این هم ما میتونیم به عنوان یکی از نکاتی تلقی بکنیم نشانگر عجواب امام، توقیاتی که امام در مورد به وکلا دارن همه توقیات شدیدتره، نشانگر اینه که مسئله وکیل خطرناک بوده وقتی وکیل مهم، به اینکه این همه زمایی که این وکلای منحرف هست تونده رو همین جمعه، و اینکه واقع وقت این قدر خطرناک بوده مثل وقت اومد، و خصوصا در مورد امام کاظم که 4-5 سال زندانی بود، امام وقتی 4-5 سال زندانی بوده زندانی باشه این بود پس که حالا من بلا تشبیه موقعی که امام مثلا نجف بود کسانی که نمایندگان امام شهر ها بودن اینها خیلی مردم اعتماد بیشتری بهشون داشتن تا وقتی که امام میاد ایران، چون ایرانی که میاد دیگه میکرسن مستقیمان اتفال پیدا تا اون موقعی که به خاطر همین هم هست که مثلا این احباط وقت و انحراف وقت این انحراف خطرناکی میده و برای مردم مشکل میاد، خلاصه کلام و همین هم شاهده و اینه که علی بن ابی حمزه و امثال ما قبلا بسیار عرض و قرب و مقام و قرب داشتن. من یه بحث رو یادم رفت اینجا عرض کنم، اون بحث اینه که ما
از مجموع این بحثایی که کردیم این مطلب رو استفاده میکنیم که وکیل در هنگام وکالت عرض عرض کنه و این معنیش این نیست که وکیل نمیتواند منحرف بشه. عرض کردیم وکلای مذمومی کسانی بودن که بعد از وکالت از چیز میشدن منحرف میشدن، حتی وکیل های بزرگشون هم مثل بلالی و امثال که سالها خدمت گزار بوده، به هر حال مسائل مالی بوده چی بوده که انسان دیگه، انسان محل آزمایشه، هرکی در این وضع هرکی بالاتر بره بیخرد آن کس که بالاتر نشد استخوانش سختتر خواهد شکست. اینجوری که هرکی بالاتر باشه سقوطش هم خطرناک‌تره. و چون این مشکل وجود داره یه بحثی اینجا مطرح میشه که ما از کجا بفهمیم که این وکیل منحرف نشده، این وکیل منحرف نشده. دو جهت میتونیم در مورد این مطلب بگیم. یه جهتش توسط استنتاج و عکس و اینها این عکس نیست منحرف نشده باشه و اتفاق خوبی هم هست، اشکالی هم نداره. یه بحث دیگه ای که مهمتر این دومی هست که باعث میشه دیگه استنتاج جا نداشته باشه، مسئله اینه که به خاطر اینکه وکلا انحرافشون اهمیت داشته و اگر منحرف شدن مردم منحرف کردن امام ساکت نمیشستن، وکیل منحرف رو توبیات در لعنش می آوردن، به مردم نشون می دادن که این منحرف شده چی شده چی شده. عدم ذم از ائمه دلیل بر این هست که این شخص شخص خوبی از همسایه ها. به خاطر همین ما در مورد فرض کنید معلب خنیس، همین وکالت خودشون وکیل امام بوده قطعا، همین وکالت دلیل هست و هیچ چی بیان که دیرو خفیدار کنه وجود نداره. ما میتونیم این رو استدلال کنیم. برای جمع مفضل ابن عمر این استدلال کافی نیست، چون بعد نقل ها تو مفضل ابن عمر خطابی شده، قبلا آدم خوبی بوده، خیلی خوب بوده، خیلی خوب بوده، بعدا اومده از چیزهای ابو خطابی. نمیخوام تصدیق و تایید کنم، میخوام بگم با وجود اینجور روایات ولو روایات ضعیف ولو روایت چیست، مفضل ابن عمر رو از باب اینکه وکیل بوده نمیتونیم ما توصیف کنیم. بله ممکنه ما بگیم که نقلی که اصحاب کردن از مفضل ابن عمر نباید برای خطابی ها شد، به دلیل خطابی ها رو امام لعن کرده بوده، تن کرده بوده از خواهی نمید. خب باید احتمال صدور زن اگر زنی بود باید میرسه لوکان لبان، به خاطر حساسیت قضیه وکیل نه اونم باید ما برسه. ببینید بعد چی باید که وکیل امام یه مسئله بوده که اگر او منحرف می شده و مردم متوجه نمی شدن خلقی رو گمراه می کرده و همین باعث می شده که توضیحات رو خیلی محکم مطرح کنن. همین شلمقانی رو با وجودی که خب مسئله وکالت اینها خیلی حساس بوده میگه که نامه نوشت حسین روح از زندان، از زندان نامه نوشت و گفتش که بگی شلمقانی رو، یعنی مثلا اینقدر هست که از زندان نامه میگه که بگه نه این منحرفه، چون او که منحرف شد مردم منحرف میکنه. و اینی که اینجور موارد انسان مطمئن میشه که اینها منحرف نشدن، این هم جهت دوم. جهت دوم این که به فرض منحرف شده باشه صداقت در زمان انحراف از دست، این هم جهت دومه که اون زمان مشخص میشه که این منحرف شده. ثبات در زمان انحراف از اینها اخذ میکنن، اگر هم منحرف شده باشه در زمان وکالت و استقامت و صحت و امثال اینها اخذ میکرده. و همین جهت هست که ما اگر هم مفضل ابن عمر رو بگیم خطابی شده خیلی وقتا ممکنه باشه خطابی بگیم این همه اشخاص که اومدن از مفضل اخذ کردن اینها نمیشه بعد از خطابی شدنش، اینا باید قبل از خطابی شدن بوده که امام هم وقتهای خیلی سنگین داره در مورد مفضل ابن عمر. به خاطر همین جهت ما میشه مفضل ابن عمر و امثال اینها رو روایتش رو تصدیق کرد، حالا خوب از دنیا رفته یا بعد از دنیا رفته اونا دیگه خدا خودش میدونه، ولی به این وجوه ما میتونیم مشکل رو حل کنیم. بنابراین ما در مورد وکلا توصیفشون میکنیم و وثاقتشون ثابت میشه و بلکه حتی وکلاء مذمومین رو هم روایتشون رو تصدیق میکنیم، به این تقریب که اینها در زمان وکالت عقد شده و در زمان استقامت نه بعد از استقامت. خب میمونه یه سری بحثه دیگه. یک از بحثایی که هست اینکه آیا صاحب الامام صفت به صدا نیست؟ این اقال اون برمار صاحب امام این یه جهت. جهت دیگه یه سری بحثه هست دیگه زمان خواهی ببینیم که بحث واقعیدش که هست ما دیگه کنچم بحثه چیز رو باید جمع کنیم. آن دیگه هر بحثه واقعیده که هست از بحثایی که هست این که آیا وقوع در اسناد مشروطه فقیه دلیل بر وثاقت هست و وثاقت نیست که بحث قبلا کردیم وقوع در مشروطه فقیه دلیل بر وثاقت هست. بحث شده من اینا رو دیگه برای اینکه بحث رو جمع کنم یه اشاره به این بحثا میکنم و رد میشیم. دیگه الان یادم نیست که بحثه وجود داره. ببینید کدام آقای پایی و سایر کتابها سایر توصیفاتی که باقی مونده شاید بتونیم هفته آینده انشاءالله وقت توصیفات رو جمع بشه. نمیدونم چقدر بحثی مونده. وصلی الله علی سیدنا محمد و آله و صحبه. نکته من فراموش کردم عرض کنم و جالبه که دیدم آقای خویی در یک جا از یک از بزرگان مثلا در مثلا حد شیخ های این اشخاص بود. شیخ های دارن نبود ولی در این حد از جلالت صاحب بود نقل کرده بود که وکیلی که در کتاب مورد جلال تغییر میشه معنی وکیل مورد وکیل اصطلاحی باشه ممکن وکیل دادگستری باشه مورد این مرافعات و زخوری و همسایی ها باشه. خب این دیگه کسی که یه مقدار اینجور تعبیرات رو کسان می کنن اصلا انگار با کتاب های رجالی ما و اصلا با کتاب های حدیثی ما و این ها آشنا نباشه. خیلی مایه تعجب هست که کسی در مورد وکیل این احتمال رو مطرح بشه که مراد از وکیلی نیست که وکیل امامه. وکیلی وکیل دادگستری بوده. تعبیر اینه که دکتران کونهو وکیلن دعاوا و المرافعات وکیل دادگستری که ما بودیم. اولا وکیل در اون زمان ها به معنای وکیل دادگستری اصلا نبوده. وکیل این کارگزار. این وکیل اصطلاح امروزی هست که میگن وکیل دادگستری. معنی لغویش هم این نبوده. وکیل این کارگزار شد. میگه وکلای حضرت فاطمه زهرا توی فجرش بودن و کار میکرد. وکیل خدمتکارا. اطرافی ها اون کسایی که از طرف یک نفر کاری رو عهده‌دار میشن این اصلا صرف نظر از این وکیل خیلی روشن هست که یک اصطلاح مخصوص هست یک اصطلاح هست که وکیل امام رو میدید. نه اگر هم باشه وکیل را گستری نیست کارگزار. آخه وکیل یکی از واقعیون نبوده که کارگزار شخص مشخصی باشه. وکیل دادگستری کارگزار شخص مشخصی نیست. در هر چیزی یکی داره. ولی وکیل تو معنی لغت یعنی خدمتکار شخص. مباشر شخص. خب مباشر شخص کارگزار منه دیگه. این اصلا وکیل دادگستری با معنی لغویش هم نمی‌سازه. ولی خب اینجور اصلا احتمالات مطرح کردن و اینجور تو ذهنم هست من آقای خویی مناقشتن به این جهت نکرده. من خیلی تعجب داشت که ایشون شاید علتش این بود که نیاز نمیده مناقشه کنه چون ایشون کبرای وکالت رو قبول نداشته دیگه. این چون مطلب برای تو مسلم نبوده که آقای وکیل اینجور حتی بود گفت حالا اونش حالا باشه یا نباشه خیلی دخالت نداره. ولی به هر حال این مطلبی که در مورد وکیل گفته شده ممکنه وکیل دادگستری باشه اصلا خیلی و لولا اینکه بعض الاجلا این مطلب رو طرح کرده بودن ما اصلا طرح هم نمی‌کردیم. احتمالات نیست که احتمال روش فکر کردنی هم باشه به امثال اینها. ولی خب دیگه بزرگان هستند و اجلا هستند و این احتمالات مطرح فرمودن حالا بیر شده که به احترام قولش